روی شرکت پدیده در ورود به فرابورس و تأمین نقدینگی سخنرانی کند. علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران میگوید پرونده پزشکی عباس کیارستمی کارگردان شناخته شده در گذشته ایرانی در مراسم پایانی نتیجه گیری قرار دارد. و رئیس حوزه قضایی صوفیان در استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرگزاری میزان از دستگیری 20 نفر در یک پارتی مختلط خبر داد. اما به مناسبت 25مین سالگرد قتل شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی ایران و سروش کتیبه منشی او، همکارم حمید فاطمی با یک مأمور بلندپایه ایرانی تبار پلیس فرانسه که مسئول تحقیق در این درباره این جنایت بوده گفتگو کرده. در این گفتگوی ویژه از این مأمور پلیس فرانسه به دلایل شغلی با نام شهاب یاد می شود. آقای شهاب چگونگی کشف جسد شاپور بختیار و سروش کتیبه را این چنین شرح می دهد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
روز چهارشنبه 8 ماه آگوست بود، تقریبا طرف ساعت 12 و زوب، پسر دکتر بختیار که در این حال افسر پلیس فرانسه بودن و مسئول امنیتی جانیه ایشون بودن، وقتی میان خونه با جنازه سروش کتیبه که سکرتر دکتر بختیار بود و جنازه دکتر بختیار توی سالن خونه مقابله میشن که بلافاصله بعد زنگ میزنن و اینا. من شخصا طرف های ساعت 1:45 بود رسیدم اونجا. وقتی که وارد حیات منزل دکتر بختیار می شدیم، چند پله بود که می رفتیم بالا، بعد وارد یه راهروی کوچولو می شدیم، بعد می پیچیدیم دست چپ یه راهروی کوچولو دیگه بود، قسمت راست آشپزخونه بود، بعد انتهای این راهروی کوچی می خورد به سالونی که پنجرش به روی حیات باز می شد. بعد ما همجور که رسیدیم، اولین جنازهی که دیدیم جنازه سروش کتیبه بود که روی سینه‌اش افتاده بود و چندین ضربه چاقو از پشت خورده بود. بعد وقتی رفتم جلوتر دیدم که یه کاناپه‌ای که مبلی که جلوی پنجره این سالن بود و حیاط می‌خورد، جنازه دکتر بختیار روی کاناپه بود. وقتی نگاه کردم دیدم که البته قبلش همکارام خیلی زودتر اومده بودن اینا تا به من منم گفتم و من رسیدم، من میگم طرف های دیگه یه به دو بودی ده دقیقه به دو دیدم که گردنشو بردن و رگای دستشو زدن. بعد چلی این کاناپه ما یک چاقوی نونبری یک تیکش افتاده بود زیر این مثل کاناپه. بعدها در بازجوی وکیلی راد ازش سوال کردیم، بعد خودش گفتش که اولین چاقوی که رفتم از آشپزخونه آوردم دادم به محمد آزادی یه چاقو نونبری بود و میخواست گردنش اینا ببره، این چاقو شکست و بعد به من گفت برو یه چاقوی دیگه بیار، که بعد رفتم یه چاقوی بزرگ دیگه از آشپزخونه آوردم. بعد وقتی تحقیقات شروع شد و اینا، میدونی که وقتی که یه قتل چیزی اتفاق میفته اولین جایی که میگردیم و دنبال اطلاعات و مدرک چیزی هستیم خونه مقتوله. بعد بچه قبلا دکتر بختیار چندین اوتران بار دیده بیدم، میدونستم که یه ساعت خیلی زیبای رولکسی هم همینش تو دستش بود، حتی یه دو ساعت قبلش وقتی دیده بیدیمش و هم صحبت کردیم گفتی که من این ساعت رو همیشه با خودم دارم و به شوخی من بهش گفتم که بله قیمت شدن قدره مارکش اینه اسمش اینه، اون گفت بله بله. بعد وقتی که با تو اتاق بالا دوباره به خونه معروف مدرسی چیزی میگشتیم ببینیم این کار کی میتونه باشه، اینا جعبه ساعت و فاکتور این ساعت رو پیدا کردم. ولی وقتی دوباره پنجشتم پایین رو نگاه کردم دیدم مچ دکتر بختیاری ساعت اصلا نیست. بس اینکه خودش به ساعت هر حال به خود من گفته که من همیشه این ساعت رو با خودم دارم. در رابطه با ساعت دکتر بختیار، ببینید که برای ما خیلی اهمیت داره که اولین بازجویی که وقتی یکی دستگیر میشه اون حالت اضطراب و ناراحتی و اینا، بازجویی های اول اکثریت المان ها رو اینا فوری میدن و حرفایی که میزنن واقعیته. وکیلی را اول با خنده میومد، آخرای بازجویی حتی گریه کرد. اینم به خاطر این استرس حدود 3 هفته، یعنی اینا که مثلا راحت شده بود که دستگیر شده بود. بعد وقتی ازش پرسیدیم که خب چرا ساعت رو برداشتی، گفت ساعت من نه نداشتم، آزادی برداشت. از ایران که میومدیم به ما گفتن وقتی کارتون تموم شده این ساعت رو برداریم بیاریم. بعد وقتی ما تحقیقاتی بیشتری که کردیم متوجه شدیم که آخرین کسایی که به دیدن دکتر بختیار اومدن روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر، فریدون گویر احمدی بوده به اضافه دو نفر دیگه که یکیش وکیلی راد بود و اون یکی محمد آزادی. بعد بلافاصله به خاطر اهمیت جریان و مسئله عکسای این سه نفر به تلویزیون و مطبوعات و اینا پخش شد و ما به دنبال اینا میگشتیم، برای اینکه اینا آخرین کسایی بودن که دکتر بختیار رو زنده دیده بودن. بعد ها که خب تحقیقات ادامه پیدا کرده و تا تونستیم تقریبا 3 هفته بعدش بودن، 22 روز بعد تونستیم وکیلی را دستگیر بکنیم و اون روز بازجوییش چون وکیلی را دور دریاچه ژنو دستگیر شده بود، بعد این همکاره ما که اونو آوردنش توی اتاق بازپرس این مسئله آقای ژان لی بونگیر بود. ایشون بودن، منشیشون بودن، دادستان بودن، من بودن، چند تا از همکاره دیگه هم بودن که همکاری دیگه همون که رفت بودن اینا شهر آورده بودن. خب طبیعه به خاطر مسائل ایمنی یعنی که به جون این کسی نتونه حمله بکنه و جونش به خطر بندازه، دوستانش کاس گذاشته بودن، جلوی زده گلوله داشت، دستش از عرب دستبند زده بودن. بعد اینو که وقتی آوردم تو اتاق بازپرس، آقای بازپرس داشت گفتش که کاسکو بردارید، دستبندم بردارید. کاسکی که رو سرش بود اینو که برداشتن و یکی دیگه داشت دستبنده رو باز میکرد، اینو نگاه کرد اینجا به همه اتاق نگاه کرد و فنان اینا رو یک چیزی که به فارسی خندید. بازپرس از من پرسید که ایشون چی میگه؟ گفتم چیز مهمی نمیگم. گفت من خواهش کنم کلمه به کلمه ترجمه کنید. گفتم که یه ای مادر به خطاها، چقدر اینجا هوا گرمه. بعد وقتی نشست و صحبت کرد و اینا، خودشه که شروع کرد به ما توضیح دادن که این مسئله به چه شکل اتفاق افتاده.
آقای شهاب ببخشید قبل از اینکه به صحبت‌های وکیلی راد برسیم، بعد دوباره میرسیم اینجا رو ادامه میدیم، بفرمایید که محمد آزادی و علی وکیلی راد به اضافه بویر احمدی به چه عنوانی به دیدن بختیار رفته بودند و اینها رو چرا بختیار اصلا پذیرفته بود؟
ببینیم فریدون بویر احمدی جزء بسیار بسیار معدود کسایی بود که میتونست بیاد دکتر بختیار رو هر ساعتی که دلش میخواد ببینه. یعنی تو چند سال قبل اومده بود فرانسه، پناهندگی گرفته بود و بعد به نوعی شده بود دست راست دکتر بختیار. و فریدون بویر احمدی به دکتر بختیار میگه که دو نفر از ایران میان از هوادارا مونن و اینا میخوان بیان شما رو ببینن و با شما صحبت بکنن و شما از شما اجازه بگیرن، چون قصد منفجر کردن پالایشگاه نفت شیراز رو دارن و چون از ایران میان میرن اینا نمیخوان کسی ببینتشون. که دکتر بختیار چون اعتماد 100% به فریدون بویر احمدی داشت بسیار خوب و اون روز به همه میگه برن، حتی به پسرش میگه که کشکی نمیخوام ببینم، کسی که میخوام ببینم که باشه صحبت بکنم، اینا که نمیخوام اصلا کسی بیاد. و تلفن رو قطع میکرد. اتفاق خیلی میافتاد، وقتی میخواست کسی مهمی رو ببینه همه رو بیرون میکرد، فقط خودش بود، تلفن هم قطع میکرد و دیداراشو داشت و اینا. یعنی این دفعه اول نبود که همچین اتفاقی افتاده بود. اون روز دوشنبه ساعت 3 قرار فریدون بویر احمدی با وکیل راد و محمد آزادی بیاد.
آقای شهاب شما گفتید که در بازجویی ها وکیلی راد نحوی جنایت رو توضیح داد، این واقعه به چه نحو اتفاق افتاد اونجوری که او شرح داده؟
اصلا قرارم نبود که سروش کتیبه سکرتیرش اون روز باشه. اینا وقتی میرسن تقریبا به 10-20 متری خونه، یه هم میبینن سروش کتیبه میاد. بعد سروش کتیبه این ستا رو میبینه، با یه رحمدی ازش میگه اینجا چیکار میکنی؟ اومدم یه کتاب یادم رفته، اومدم اینو بردارم و برم. بعد با یه رحمدی میگه حالا خیلی چون اومدی حالا با ما بیا تو. اینا که وارد میشن با یه رحمدی و سروش کتیبه تو آشپزخونه میشینن. مثلا اینه که به تو گفتم وقتی که اصلا میرین بارا یه راهرو بسیار کوچیک بود، بعد میپیچیدین دست چپ یه راهرو کوچیک دیگه بود که تو این راهرو دست راست آشپزخونه بود و پنج بخورد به سالن. بیرحمدی و سروش کتیبه میشینن توی آشپزخونه، محمد آزادی و وکیل راد میرن توی سالن با دکتر بختیار. محمد آزادی کسی بود که حداقل 1.85-90 قدش بود، 130 کیلو وزن داشت. بعد نقشه میچینند روی میز، یه نقشه ایرانو. بعد محمد آزادی بهش میگه که آقای دکتر پالشکن نقشه که میخواییم بزنیم اینجاست، نگاه بکنیم. دکتر آخرا اینا که شون زنه دولا میشه روی میز نقشه رو نگاه بکنه، اینجاست که محمد آزادی گلوش رو فشار میده و با دستاش خفش میکنه. بعدا خود بازجویی خود وکیل راد میگه که داشت وقتی خفش میکرد به من گفت یه چاقو بیار، و من وقتی رفتم تو خول شده بودم رفتم تو آشپزخونه، یه سروش کتیبهش گفت دید من خول شدم و اینا، گفت چی شده آقای دکتر چی شده اینا، گفت خواست بیاد بیرون از آشپزخونه، اومد بیرون از پشت فریدون دوی رحمدی دهنشو میگیره بعد با چاقو میزنتش. وکیلی را دارم یه چاقو برمیدن، ولی چاقوی که میبینه برمیداره میبره، ولی یه چاقوی نونبوری بود. و وقتی محمد آزادی سعی کنه گلوش رو ببره، گلوی دکتر بختیار رو ببره، این چاقو میشکنه، یه باره یه چاقو دیگه بیار که بعد میره اونجاست که میره یه چاقوی دیگه. یعنی اصلا فرق بین چاقوی نونبوری و چاقوی معمولی نمیدونسته چی. وقتی که این کارشون تمام میشه و اینا، بعد خودشون رو تمیز میکنن و میان بیرون. اینا با مثلا تو اگر یه گوشه ای فریدون و احمدی با دو تا مامورای پلیسی که اونجا اون روز بودن، چون برای که وقتی وارد شدیم یه دفعه چه بود، بعد نوشتیم اسم میدادیم امضا میکردیم و اینا، بعد میره و دفتر رو پر میکنه و ساعت اینا رو میمیسه که چه ساعتی رفتن، پاسپورت ها رو میگیره و بعد میان بیرون. بعد که ازش فوتوکوپی هم میگیره، سه حتی که میمد یه فوتوکوپی هم میگیرفتن از آیدی کارتش، پاسپورتش، هرچی. بعد موقع رفتن پاسپورت ها رو پس میدادن.
آقای شهاب، ماموران پلیسی که در منزل دکتر بختیار بودن، موقعی که اینها میرن پاسپورت هاشون رو پس بگیرن و برن، متوجه خونالود بودن لباس های اینها نشدن؟
نه، برای که تمیز کرده بودن اینها کاملا لباس هاشون رو، بعد یه مدتی مونده بودن تمیز کرده بودن اینها. بعد ستایی با هم میان توی حیات، مثلا فرض کنیم که مثلا یه متری اون میزی که مامور پلیس داره اینا واسدان، چون به خود وکیل راد ما کنار بس بدیم، به رحمتی رفت با اونا صحبت کرد، امضا کرد، پاسپورت ما رو گرفت و بعد ما اومدیم اخبار دیگه، یعنی هر ستاشو با هم از میان تو حیات رو، بعد اینا چون نه فرانسه حرف بزنن نه انگلیسی، از زبان خارجی بلد بودن. بعد از خونه میان بیرون، سوار ماشین روی رحمتی میشن. ما چند روز بعد از تحقیقات که همین تو یه حالت موش و گربه بازی بود، یعنی ما عکس اینا رو پخش کرده بودیم، دنبال اینا میگشتیم، چند روز بعد یه اون دوروبر منزل دکتر بختیار یه جنگل خیلی بزرگ هست، شما اونجا فاحشا هستن، اسمش هست بواد بولای. بعد یکی از این فاحشا زنگ زد به پلیس جنایی، گفت ببین من این اخبار دارم میبینم و میشنوم، من شبا اونجا کار میکنم، من دو سه روز پیش توی سطل آشغال دو تا کت شلوار تمیز پیدا کردم، ولی یه قطعه کوچولوی خون چیزی بود روش، بعد من اینا رو بردم شستم و دارم تمیز کردن اینا. حالا که شما صحبت میکنین اینا، من گفتم شاید ربطی با این قتل داشته باشه. پروفسور همکاره ما رفتن کت شلوارها رو گرفتن و آوردن و فرستادن لابراتوار پلیس، و بعد بهمون گفتن بله علاوه اون که سر شده بود مثلا شسته بشه و اینا، قطراتش مونده بود و میگن که قطرات شاپور بختیار در سروش کتیب است. بعد وقت مار که توی جیبش هم اصلا نشته میدین ایران. بعد خواست که خود تو بازجویی اولش وکیل راد میگه که از وقتی از خونه اومدیم بیرون از یه جنگلی رد میشدیم، بوی رحمتی ماشین یه چه پارک کرد، گفت لباساتونو در بیاریم، لباسامونو در بودیم، یه سری لباس دیگه توی صندوق ماشینش بود، بعد اونا رو انداختیم توی آشغالی، بعد لباس جدید پوشیدیم، بعد ما رو برد دم راهن، به ما گفتش که میریم دو تا بلیط میخریم برای شهر انسی. شهر انسی تقریبا 30-40 کیلومتری مرز سوئیسه و قرار برای این بود که اینا برن انسی، بعد از اونجا رد بشن برن شنه، و قرار داشتن به گفته خود باز میدم وکیلی را تو بازجویی اولش، قرار داشتن جلوی ایران ایر
اینا وقتی میرن چون مثلا هیچ زبان خارجی بلد نبودن، تقریبا الان ساعت باید باشه طرفای 5:30 اینا تلفظ بد میکنن به جای اینکه بگن بلیط میخوایم برای شهر انسی، این انسی رو بد تلفظ میکنن. اینا دو تا میخرن بلیط میخرن برای شهر نانسی. نانسی شمال شرقی دم مرز آلمانه، در صورتی که انسی تقریبا مرکز شرقیه. خود وکیلیات میگه که ما تا اول 4-5 ساعت قطار رفت، وقتی رسیدیم دیدیم نوشته نانسی، اصلا با انسی اون چیزی که اون گفته بود فرق میکنه. دوباره اینا بلیط میگیرن برمیگردن پاریس، یعنی 500-600 کیلومتر میرن 500-600 کیلومتر برمیگردن. بعد خب این خودش دوای اینا 10 ساعت عقب میافتن. بعد خودش میگه زنگ زدیم به ترکیه بگیم که میاییم، فقط قطار رو اشتباه گرفتیم. کسایی که تو ترکیه بودن و اینا باهاشون در رابطه بودن، اینا که اصلا هیچ کی صحبت از چیز نمی کنه، قتل شاپور بختیار نمی کنه، اصلا شو حق نمی شد یه تلویزیون هیچ نمی سعی می کنن با عواملشون تو پاریس تماس بگیرن که آقا از عمو خود شاپور بختیار از عمو خبری داریم. اینا به هر کی که زنگ می زنن دوشنبه شب همه میگن بله عمو حالش خوبه، هیچ مسئله ای نیست. اینا بر میگردن پاریس، دوباره این رفت و برگشت بگه 8-10 ساعت طول میکشه. دوباره بلیط میخرن میرن شهر انسی این بار. بعد از اونجا دو تا پاسپورت اصلی داشتن ترکی با نامهای ترکی، ولی ویزایی که داشتن ویزای جعلی بود، ویزای جعلی سوئیسی بود. اینا وقتی که میخوان رد بشن برن سوئیس، مأموری گمرک و پلیس سوئیس میگن که اینا ویزاهاشون جعلیه. بعد فکر میکنم چون اون موقع خیلی از کارگرای مهاجر سعی میکردن از فرانسه برن توی سوئیس کار بکنن، برای که حداقل حقوق کارگر اون موقع 3 برابر حداقل حقوق کارگر در فرانسه. بعد خیال میکنن که اینا از این کارگرای مهاجرن که سعی کردن با ویزای و ترک که بخوام با ویزای جعلی برن سوئیس. اینا رو برمیگردونن دوباره طرف پست فرانسه. این حالا کیه؟ این روز سه‌شنبه نزدیک ظهره. اینا دوباره برمیگرد،
یعنی میشه فردای روز قتل.
بله، یعنی روز سه‌شنبه است، یعنی کمتر از 24 ساعت از قتل شاپور بختیار گذشته. ولی هنوز هیچ کی جنازه شاپور بختیار رو و سروش کتیبه رو پیدا نکرد. بعد اینا سعی میکنن که ببینن که چجوری میتونن برن از مرز رد بشن.
خب وقتی پلیس سوئیس اینها رو تحویل پلیس فرانسه میده به دلیل داشتن ویزای جعلی، پلیس فرانسه چه کار میکنه؟ اینها رو رها میکنه؟
پلیس فرانسه خب یه صورت جلسه ای تنظیم میکنه که اونها خواستن با ویزای جعلی برن سوئیس و فلان و اینا، بعد مجبورن اینا رو چون از فرانسه میخواستن برن سوئیس اینا رو دوباره به فرانسه راه بدن. اینا دوباره برمیگردن فرانسه، ولی توی این منطقه مرزی هستن و تمام تلاششون رو میکنن که دوباره رد بشن برن سوئیس، چون قرارشون بر اینه که برن جلوی ایرانه تو ژنو و از اونجا دیگه کمکشون بکنن که خارج بشه. تو این بینن با کسایی که در ترکیه در تماس بودن اونا هی به همه زنگ میزن، همه میگن حالش خوبه. یه چند تایی هم حتی مثلا سه‌شنبه شب به پسرش زنگ میزنن، پسرش میگه نه من دیروز باش صحبت کردم، نه تلفن حتما مثلا شب قطع کرده، کار داره. من گفتم کسی تا خودم نگفتم مزاحمم نشه. این حالت رو خود دکتر شاپور بختیار داشت، یعنی میگم دفعه اولش نبود که 4-48 ساعت خونه میمون و با هیچ کس تماس نمیگرفت. بر اساس تلفن های زیاد همه مردم روز چهارشنبه صبح و اینا، پسرش طرفای 12 پا میشه میره خونه ببینه چه خبره، اون میشه جواب نمیده، باید بگید که باید یه عالمه مردم زنگ دادن اینا، که اونجاست که جسدها رو طبعا 12:20 هر دو جسد رو پیدا میکنه.
شما گفتید که قرار بود رابطه اینها اونها رو دم ایرانر در ژنو ببینه و نجاتشون بده، ولی بالاخره چطور میشه؟ چون محمد آزادی ناپدید شد ولی علی وکیلیراد دستگیر شد، در ژنو چه اتفاقی میفته؟
بله ببینید، زمانی که اینا دوشنبه شب تماس میگیرن و سه‌شنبه صبح تماس میگیرن میگن داریم میایم ولی یه مشکلی چیزی پیش اومده، قطار رو اشتباه گرفتیم و اینا، و کسایی که در ترکیه تماس داشتن فکر میکنن که اینا رو گرفتن و پلیس فرانسه اینا رو گرفته و اینا میخوان وقت کشی بکنن که حتی اون کسایی که میره جلوی ایران اینا رو خارج بکنه اونا رو هم بگیرن، که اینا بعد دیگه فوری تمام کاراشونو جمع جور میکنن و اصلا سعی میکنن که با اینا اصلا در تماس نباشن. و چهارشنبه تازه اینا میفهمن که ای بابا اینا راست میگفتن، اینا کارشونو کردن. ولی دیگه تماس ارتباط کاملا با ترکیه اینا قطع شده بود، یعنی اینا فقط یکی دو تا شماره داشتن تو ترکیه که یه بابایی بود اونجا به نام عدیب سوی، اینا با اون تماس میگرفتن. وقتی که دیگه اونا تمام سیستم رو جمع میکنن و تمام تلفن ها رو قطع میکنن، رابطه رو قطع میکنن، دیگه نمیتونن با اینا ارتباط برقرار بکنن. دقیقا رابطه اینا دیگه با کسایی که در ترکیه بودن ستاد عملیاتی قطع میشه. و این موش و گربه بازی بین اینا و ما تقریبا میگم حدودا 21-22 روز طول میکشه. بعد اینا سعی میکنن به اشکال گوناگون تلاش میکنن از مرز فرانسه رد بشن برن سوئد، و بالاخره میتونن با اتوبوس رد میشن و میرن. بعد وقتی میرسن سوئد دیگه تقریبا نزدیک 19-20 روز از قتل گذشته، و ما شبانه روز یعنی حدودا این مسئله به نظر اهمیت داشت که دولت فرانسه تمام امکانات رو در اختیار اداره مثلا شعبه ضد تروریستی پلیس جنایی گذاشته. رئیس جمهور اون وقت آقای فرانسوا میتران هر روز ساعت 6 میخواست که گزارش روزانه رو درباره این بدن که تحقیقات تا کجا رفت. حالا در این حال که دنبال اینا این کسای دیگه هم شناسایی کردیم و دستگیر کردیم و اینا، مثلا یه سری تعدادی که از ترکیه به اینا زنگ زده بودن که بعد معلوم شد که خب اینا مثلا مامورین بهش میگن خفته هستن، زندانی دیدارشون میکنن که بهشون احتیاج دارن، که به اینا زنگ زده بودن که آقا از عمو چقدر از اونا گفتید که عمو حالش بوده. این شماره تلفن اینا دولت ترکیه به ما میداد و شماره هایی که اینا گرفته بودن وقتی مردم به ما میگفتن آقا ما اینا دیدیم مثلا یه ساعت پیش دو ساعت پیش در این کابین دو نفر بودن شبیه اینا بودن، همکارای ما تا میرسیدن بلاواسطه لیست تلفن ها رو که میگرفتن میبینن همشون شماره تلفن های ترکیه هست، یکی دو تا هم شماره تلفن ایران بود توش. اینا وقتی که موفق میشن از مرز میرسن چیز میگن که بهتره که اصلا دیگه جدا بشیم چون با هم هستیم جلب توجه میکنیم. بعد زمان یه دو روز سه روزی با هم حتی ژنو بودن که یه شبش دیگه هتلی توی ژنو میخوابن و تصمیم میرن اصلا جدا بشن که هر کسی تلاش بکنه خودشو به قراراشون برسونه و به اون کنتاکت رو برقرار بکنن. که یک روز بعد از ظهر همینطور که وکیلات کنار دریاچه ژنو راه میرفت و سیدین و سرگردان بوده، یکی از همکارای سوئیسی ما که با خانومش از اینجا اونم داشتن کنار دریاچه قدم میزدن، این همکار سوئیسی اون اینو دیگه نمیشناستش، بعد بلافاصله همونجا دستگیرش میکنه که بعد همکارای ما رفتن و آوردنش برای بازجویی. و این تمام این صحبت ها رو خودش در اول بازجوییش میگه که ما یه سری مسائل میدونستیم برای که دیده بودیم، بعد یه سری از مسائل هم خود بعد وکیلی را توی بازوی اولیش به همه به اون میگه، وقتی اینا رو به همین چسبنیم میگه کاملا با هم میخوره.
و محمد آزادی چه شد آقای شهاب؟
نه دیگه آزادی بعد معلوم نشد و چیز فریدون بایر احمدی هم اینم دو سه روز میمونه، فقط متاسفانه زمانی که عکس اینا رو پخش میکنن توی تلویزیون اینا این یک آپارتمان خیلی کوچیکی توی یکی از محلهای پاریس کرایه کرده بود، بعد کسی این خونه رو بهشون کرایه داده بود، عکس میبینه من این خونه رو به این دادم، بعد میاد در میزنه کسی باز نمیکنه، در رو میخواد باز بکنه بره تو، و یه رحمتی تو بوده که محکم در رو میبنده، بعد اینجا هول میشه میاد بلافاصله به ما زنگ بزنه تا ما میرسیم با یه رحمتی رفته بود. بعد اونجا همومش اینا یه مقداری پانسمان و پنبه و خونی اینا پیدا کردیم که بعد معلوم شد که خون خود بوی رحمدی بوده، وقتی که با چاقو میزنه به سروش کتیبه دست خودشم زخمی شد، دستشم مجروح بود، بعد بوی رحمدی هم اونم ناپدید شد.
و شما دیگه خبردار نشدید که این کجا رفت و چی شد؟
نه دیگه فقط تونستیم از این سه نفر عامل اصلی وکیلی را دو تسکیل میکنیم و یک سری آدم های دیگه که تو رده دوم و سوم به نوعی حالا آگاهانه ناگاهانه همکاری کرده بودن در اومدن اینا و اجرای این طرح.
آقای شهاب، حالا چرا در این سوءقصد انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی ایران گرفته شد؟
یعنی خود وکیلی راده که رسمن که بازجوی اولش دولت جمهوری اسلامی رو محکوم میکنه و میگه اونا ما رو فرستادن. اگه دقت کرده باشین تا روز دستگیری و اولین بازجویی وکیل راد به هیچ عنوان صحبتی از جمهوری اسلامی و فلان و اینا نمیشه، چون برای که مدرکی نداریم که بگیم کار اوناست. حتی اگر همم هم فکر کنم بله کار اوناست، ولی از نظر قضایی نمیتونه این مدرک حرف زد. تو بازجویی اولش خود وکیل راده که میگه ما رو جمهوری اسلامی فرستاده، به ما گفتن بریم این کار رو بکنیم. خب طبیعیه بعدا که حالش خوب میشه و بعد ماها میمونه و تو زندون و یکی دو سال بعد که دادگاهش، خب طبیعیه میزنه دیگه تمام حرفایی که زده.
وکیل راد در بازجوییهاش از کسی اسم نبرد که بگه چه کسی یا چه دستگاهی اونها رو برای این عملیات فرستاده؟
نخه یعنی خیلی کلی میگفت، میگفت ما رو تو ایران بهمون گفتن میرین این کار رو میکنیم، ما رو تو ایران بهمون گفتن میرین میبینینش، این پروژتون اینه، درباره این صحبت میکنیم، کارتون وقتی تموم شد ساعتشو برمیداریم. یعنی خودش داره میگه که ما رو جمهوری اسلامی فرستاد. شو جلسه‌ش هم هست، انجام کرده، ولی خب طبیعیه که بعدها دیگه میذاره زیرش، دیگه بهم نگفتم چرا خودش گفت.
آقای شهاب علی وکیلی راد وقتی که آزاد شد و به تهران بازگشت، در فرودگاه تهران حسن قشقاوی معاون وزارت خارجه و کاظم جلالی نماینده مجلس و رئیس وقت فراکسیون ایرانیان خارج از کشور وکیلی راد رو بیگناه دونست و گفت فردی که کاملا اثبات شد هیچ جرمی مرتکب نشده با او به شکل وحشیانه در فرانسه برخورد میشه. نظر شما در این باره چی است؟
توی کشوری مثل فرانسه بر اساس مدرک یکی دادگاهی میشه و جرمشو میگیره، جرم ایشون 100% بوده و محکومیتی که کشیده به خاطر شرکت در قتل شاپور بختیار و سکرتر شروع کسی بوده. حالا درسته چون محمد آزادی نبوده همه رو مینداخت گردن و گفت این کشته، یا سروش کردی داره گفت فریدین بوی رحمتی کشت، ولی به همین صرف این که جز این اکیپ 3 نفر بوده محکوم شد و خودش هم اعتراف کرده، ولی صورت جلسه ها شخصا انجام کرده. بعد ها که بعد یه سال چند بار یه سال اینا حالش اون برای جا افتاد فهمی چی کار کرده و چی گفته، خب این که میزنه دیدش ما ها همین حرفا رو تکرار کرده جلوی بازپرس با ریزکاریاش. بعد ها حتی خودش که اگر مثلا شماره تلفن چیزی هم در رابطه با ایران بوده و چه دیرات داده،
ولی سرانجام هیچ معلوم نشد که اینها عضو چه سازمانی بودند، ما احتمالا مثلا درجه ای دارند، افسرند، درجه دارند، چی هستند اینا؟
نه توی زمینه متاسفانه به جایی نرسیدیم، ولی در این که این برنامه ریزی شده بود، تمام کارهای ویزاشون رو کرده بودن، ویزا گرفته بودن، اومده بودن با یه رفتی رفتی ویزا رو بودن، آمده بود تو هتل گذاشته بود، یا 4-5 تو هتل بودن، روز دوشنبه خود بوی رحمتی بیره اینا از هتل برمیده رو بیره، یعنی تمامش برنامه ریزی شده بود ماها شاید سالها.